با نام و یاد خدا. تا کنون سه قسمت از داستان زندگی آقای احمد احمد را شنیدید که بر پایه خاطرات خود ایشان تنظیم شده و آقای محسن کاظمی آن را گردآوری کرده است. کتاب خاطرات احمد احمد را انتشارات سوره مهر به چاپ رسانده. آقای احمد در خانواده مذهبی بزرگ شد. او در کنار تحصیل در مجالس سخنرانی روحانیون برجسته شرکت کرد و با مسائل اعتقادی و مذهبی بیشتر آشنا شد. پس از اینکه در رشته ریاضی دیپلم گرفت، به عنوان معلم شروع به کار کرد و از طریق دوستانش به عضویت حزب ملل اسلامی درآمد. برادرش مهدی هم عضو فعال هیئت‌های مؤتلفه اسلامی بود. ساواک حزب ملل اسلامی را شناسایی و احمد را دستگیر کرد. حالا شما عزیزان را دعوت می‌کنم قسمت چهارم کتاب خاطرات احمد احمد را بشنوید. اواسط دیما تمام اعضای حزب ملل اسلامی به زندان پادگان جمشیدی منتقل شدند. این زندان از امکانات و فضای بهتری برخوردار بود. رژیم شاه تا آن زمان از انتشار خبر دستگیری افراد حزب ملل اسلامی خودداری کرده بود. اما پس از چند روز از انتقال ما به زندان جمشیدیه، در اوایل بهمن ما در سطح وسیع با اطلاعات صحیح و غلط شروع به افشای جنجالیه خبر کشف و دستگیری اعضای حزب کرد. رژیم میکوشید با تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی آنها را آماده دریافت اخبار محاکمه در دادگاه کند، به طریقی که احساسات و عواطف عمومی جریحه‌دار و بر ضد رژیم نشود. به عبارتی با این تهاجم خبری سعی میکرد اقدام ظالمانه بعدی خود را توجیه کند. انعکاس پرهیاهو و گسترده این اخبار عکس العمل‌ها و واکنش‌های متفاوتی در بر داشت. برخی ما را منتسب به اخوان المسلمین در مصر و برخی هم منتسب به شوروی و کمونیستا کردند. آنها که ما را می شناختند و از ماهیت اسلامی افراد خبر داشتند، جریان حزب ملل اسلامی را الهام گرفته از جمعیت فدایان اسلام یا منشعب از آن دانستند. با اینکه رژیم چهره خطرناک، مخدوش و تروریستی از حزب ترسیم کرده بود، ولی به خاطر شرایط و فضای زندان جمشیدیه مأمورین با احترام بیشتری با ما برخورد می‌کردند. آنها تحت تأثیر رفتار اسلامی بچه‌های حزب قرار گرفته و در صدد بودند به آنها کمک کنند. برنامه‌های مذهبی، جلسات بحث دینی، مباحث تشکیلاتی، کلاس تفسیر قرآن، مراسم دعا و مناجات در زندان جمشیدی دنبال می‌شد و روز به روز بر اعتقاد و غنای اندیشه و تفکر ما می‌افزود. در این نشست‌ها انگیزه ما برای دفاعی اسلامی در دادگاه‌های پیشرو و امید به مبارزه در آینده تقویت می‌شد. کسب اخبار در این زندان بیشتر از طریق افرادی بود که به ملاقات ما می‌آمدند. برای مثال مادرم در یکی از ملاقات‌ها می‌گفت: احمد، درباره شما میگن که گروه مسلحانه هستین و می‌خواستین با شاه بجنگین. این حرفا راسته؟ به این ترتیب ما از مواضع مردم و گروه‌های بیرون از زندان نسبت به خودمان آگاه می‌شدیم. دهه آخر ماه مبارک رمضان آن سال را در زندان جمشیدیه سپری کردیم. شرایط این زندان برای روزه گرفتن بهتر از زندان شهربانی بود. آنها به جای نهار افطاری می آوردند و به جای شام سحری می دادند. آنها هم غذای گرم. در شبهای ماه رمضان چه در شهربانی و چه در جمشیدیه به همت دوستان جلسات مذهبی و تفسیر قرآن برقرار بود. بچه ها دور هم می نشستند و هرچه از آیات قرآن می فهمیدند بیان می کردند و آن را به بحث می گذاشتند. آقای حجتی کرمانی بیشتر این جلسات را هدایت می کرد. در این زندان بود که موفق شدم آقای سید محمد کاظم موسوی بجنوردی رهبر حزب را ببینم. وقتی او را دیدم باورم نمی شد که چنین فرد جوانی تئوریسین و نظریه پرداز، رهبر و خط دهنده اصلی حزب باشد و با آن سن کمش چون این تشکیلات پر رمز و رازی را پایه‌گذاری کنند. برای من افکار بلند و متعالی او همیشه قابل احترام بوده و هست. او در زندان فاصله بین خود و دیگران نمی‌گذاشت و مانند بقیه در کارها و نظافت زندان مشارکت می‌کرد. البته او بیشتر وقت خود را صرف مطالعه و بحث‌های نظری می‌کرد. با این رویه بعدها توانست در بحث‌ها و مناظره‌ها بر مارکسیست‌ها برتری یابد. در اوایل بهمن ماه پس از 100 روز سکوت مطبوعاتی، رژیم با جار و جنجال زیاد و در سطح وسیع اخبار کشف حزب ملل اسلامی را منتشر کرد و عکس من هم در صفحه اول روزنامه اطلاعات و کیهان چاپ شد. قرار بود به زودی دادگاهی شویم. بچه‌ها دفاعیه‌ها را نوشتند. قرار بر این شد که هر کس تنها از خود دفاع کند و مسئولیت کارهای دیگری را به عهده نگیرد. بچه‌ها بر خود واجب می‌دانستند که از مواضعشان سرسختانه دفاع کنند و الگو و سرمشقی باشند برای سایر افرادی که در آینده قدم در راه مبارزه اسلامی می‌گذارند. 16 بهمن ماه سال 1344 اولین دادگاه محاکمه 55 نفر از اعضای حزب در محل آمفی‌تئاتر پادگان جمشیدیه به ریاست سرتیب تاج‌الدینی و به دادستانی سرهنگ عاطفی برگزار شد. عمده اتهام وارده اقدام علیه امنیت کشور بود. در کیفرخواست برای 8 نفر کادر مرکزی تقاضای اعدام شده بود و برای بقیه از 3 تا 10 سال زندان در نظر گرفته بودند. پس از آن متهمین یک به یک شروع به خواندن دفاعیه‌های خود کردند. دفاعیات حاوی مطالب انقلابی و اعتقادی بود که با لحن حماسی بیان می‌شد. در اغلب آنها به آیات قرآن کریم و احادیث معصومین علیهم السلام استناد می شد. بچه ها در مطلع دفاعیه به عدم صلاحیت دادگاه اشاره می کردند. صحنه های شورانگیز و حماسی که از خواندن دفاعیات انقلابی پدید آمد به هیچ وجه قابل وصف نیست. من هم در ابتدا اعلام کردم که دادگاه صالح نیست و آن را به رسمیت نمی شناسم. از این رو سکوت کردم و دیگر هرچه از من در تأیید یا رد اتهاماتم سوال شد جواب نگفتم. آنچه که به یاد ماندنی است تنین صلوات‌های بچه‌ها پس از قرائت هر دفاعیه در سالن دادگاه بود. دادگاه بدوی بیش از 20 روز به طول انجامید و در پایان این احکام را صادر کردند: رهبر حزب به اعدام، 2 نفر به حبس ابد، بقیه بین 3 تا 15 سال زندان و من هم به 3 سال زندان محکوم شدم. بلافاصله به احکام صادره اعتراض کردیم. پس از اعتراض ما دادگاه تجدید نظر در فروردین سال 1345 به ریاست تیمسار مروستی و دادستانی سرهنگ عاطفی برگزار شد. دادگاه تجدید نظر نیز چون دادگاه بدوی به صحنه کارزار و دفاع از اسلام و حیثیت مسلمین تبدیل شد. من که در دادگاه قبلی سکوت کرده بودم، این بار لایحه‌ای تنظیم کرده و آن را در صحن دادگاه قرائت کردم. رئیس و سایر عوامل دادگاه احکام صادره در دادگاه بدوی را تشدید کردند. در این میان مدت محکومیت من از 3 سال به 4 سال افزایش یافت. از این رو به خاطر صدور این احکام تشدید شده نام دادگاه تجدید نظر برای ما به تشدید نظر تغییر یافت. پس از پایان محاکمه ما را به زندان قصر منتقل کردند. در آنجا ما را از 15 نفر که به اعدام به حبس ابد و طویل المدت محکوم شده بودند جدا کرده و ابتدا به مدرسه نوسازی بردند و بعد در اتاق بزرگ و کثیفی جای دادند. برنامه آنها این بود که در روزهای بعد ما را به زندان شماره 1 ببرند. من که قبلاً به خاطر حضور برادرم در این زندان با محیط آن آشنا بودم، به بچه‌ها گفتم که زندان شماره 1 مخصوص زندانی‌های عادی است و یک فضای غیر اخلاقی دارد. آن شب 13 نفر از جمله آقای محمد جواد حجتی کرمانی و جواد منصوری را جدا کرده و به زندان شماره 3 بردند که مخصوص سیاسی ها بود. خواستیم که ما را هم به شماره 3 ببرند، اما آنها گفتند که در آنجا کمونیست ها و مارکسیست ها هستند و ممکن است شما را بیدین کنند. همان شب یک نظافتچی خود را به اتاق ما رساند و سراغ من و محمد تقی شالچی را گرفت. گفت که حاج آقا عراقی این دمپختک را برای شما فرستاده و گفته است وای به حالتان اگر قبول کنید به زندان عمومی بیایید. ما به خانواده‌هایتان اطلاع دادیم و الان آنها پشت در زندان اجتماع کردند و خواستار انتقال شما به زندان سیاسی هستند. با شنیدن این حرف آماده مبارزه تا سرحد شهادت شدیم. سرهنگ کوهرنگی رئیس کل زندان قصر و سرگرد تیموری رئیس زندان سیاسی ها قبل از اعمال زور و فشار نزد ما آمدند و گفتند شما مسلمونین، ما هم مسلمونیم، نذارین اینجا جنجال بشه، دلمون میخواد شما رو هم ببریم زندان سیاسی، ولی جا نداریم، ما فقط زندانبانیم، ساواکی که نیستیم. آنها در این زمینه خیلی صحبت کردند، ولی وقتی با روحیه شهادت طلبانه و اصرار و اعتراض بچه ها مواجه شدند، با توجه به فشار و اجتماع خانواده ها در بیرون از زندان، قبول کردند تعدادی از افراد به زندان شماره 3 بروند، ولی باید چند نفر میپذیرفتند که به زندان شماره 1 بروند تا برای آنها نیز جا و فضایی در زندان سیاسی باز شود. ما بین خود صحبت کردیم و قرار شد بیشتر بچه های جوان را به زندان شماره 3 بفرستیم. من با 13 نفر به زندان شماره 1 رفتیم. در ابتدا آنها از ما خواستند که در 2 اتاق جداگانه مستقر شویم، ولی ما با توجه به شرایط کثیف اخلاقی این بند تصمیم گرفتیم با وجود سختی و تنگی فضا و مکان همه در یک اتاق جای بگیریم و به هیچ وجه از هم دور نشویم. اوضاع اسفبار و ضد اخلاقی این بند ما را به شدت متأسف و متأثر کرده بود. از نظر بهداشتی هم این بند وضع رقتبار و آلوده‌ای داشت. روز اول استقرار ما در این بند فردی قد بلند و درشت هیکل به نام عیسی که گویا مسئول داخلی بند بود به اتاق ما آمد و گفت شما همونایی هستین که تازه آوردنتون؟ گفتیم آره. گفت حاجی عراقی منو فرستاده تا هر کاری داشتیم به من بگین. آنچه که برای ما جالب و مهم بود، هوشیاری، آگاهی و درایت حاج مهدی عراقی بود. او در بیرون زندان نیز با انتقال اطلاعات دست به یک سلسله اقدامات زد و از طریق حرکت خانواده‌ها فشارهایی را بر مسئولین زندان وارد کرد. حدود 12 روز از حضور ما در این بند می‌گذشت و به سختی شرایط آن را تحمل می‌کردیم. موها و ریش‌هایمان خیلی بلند شده بود. دیگر تحمل این شرایط برایمان مقدور نبود. پیغام فرستادیم که اگر تا 2 روز دیگر ما را از اینجا منتقل نکنید، دست به اعتصاب قضا خواهیم زد. ما که بر این تصمیم خیلی جدی بودیم، آماده پذیرش هر خطری در این راه شدیم. روز بعد همه را به زندان شماره 3 بردند. من اما به همراه 2 نفر دیگر از دوستان به بند 4 زندان شماره 2 رفتیم. قبل از ما رهبر و 7 نفر از بچه‌های دفتر مرکزی حزب را به این بند آورده بودند. این بند هم شرایط خوبی نداشت و جایی سخت و بدون امکانات بود. اوقات ما در آنجا صرف حضور در کلاس‌های دینی و مذهبی و ورزشی می‌شد. آیت الله محی‌الدین انواری کلاس‌هایی در اتاق خود برگزار می‌کرد که من هر روز در کلاس‌های عمومی بعد از نماز صبح حاضر می‌شدم. برخی دوستانم در کلاس‌های تخصصی فقه و حوزوی شرکت می‌کردند. در اردیبهشت ماه سال 1345 خبر آوردند که با تلاش پیگیر خانواده آقای موسوی بجنوردی رهبر حزب و وساطت آیت الله حکیم، حکم اعدام رهبر حزب با 1 درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شده است. به این ترتیب خیال ما آسوده شد که او هم زنده خواهد ماند. بعد از گذشت حدود 4 ماه مرا به زندان شماره 3 نزد سایر زندانیان سیاسی حزب ملل اسلامی بردند. در این زندان به خاطر حضور دوستان و سیاسی بودن آن با مشکلات کمتری مواجه بودیم. شب و روزهای زندان وضعیت یک نواختی داشت و ما برای گریز از آن تمام ساعات و لحظات خود را به صورت منظم برنامه ریزی کرده بودیم. به جرأت می توان گفت که ما در این زندان وقت تلف شده ای نداشتیم. از بامداد تا شامگاه اوقاتمان با عبادت، دعا، کلاس، بس، ورزش، تعامل و تحلیل اخبار، نظافت و امثال آن می گذشت. آقای انواری به 2 شکل عمومی و تخصصی یعنی فقه و اصول کلاس گذاشته بود و آقای حجتی کرمانی نیز به تفسیر قرآن می پرداخت. در این زندان ما خود غذا می پختیم. حاج مهدی عراقی همیشه در این امر پیشقدم می شد. او خشکه مواد غذایی را از بیرون تهیه و با کمک دیگر افراد تبخ می کرد. پول این کار بیشتر از محل 360 ریالی که در ما مسئولین زندان به هر زندانی به جای غذا می دادن تأمین می شد. به یاد دارم که حاج هاشم امانی و حاج حبیب الله عسکرولادی در ظرف‌های بزرگ رویی روغن داغ کرده و سیب زمینی و پیاز سرخ می کردند. ما نیز گاهی تا ساعت یک شب در حال پاک کردن لوبیا، عدس و برنج بودیم. از آنجا که از طرف مسئولین زندان کسی برای نظافت بندها و قسمت‌های مختلف تعیین نشده بود، خود بچه‌ها به نوبت در امر نظافت و بهداشت محیط زندان مشارکت می کردند. آنچه در زندان شماره 3 وجود داشت، تصویری از یک جامعه اسلامی بود. هر کس هر چرا برای خود می‌خواست، برای دیگری نیز می‌خواست و آنچرا که برای خود نمی‌پسندید، برای دیگری هم نمی‌پسندید. برادری، وحدت و یگانگی در تمام سطوح دیده می‌شد. در زندان هیچ نوع وابستگی مالی وجود نداشت، زیرا هر کس هر چه داشت با برادران خود تقسیم می‌کرد و اگر کسری هم داشت، از آنها می‌گرفت. جامعه اسلامی یک آرمان و هدف بود و زندان محل تجربه آن. در این جامعه اسلامی دخل و خرج مشترک بود. مارکسیست‌ها هم کاری مشابه ما انجام داده بودند. با اینکه میان مسلمان‌ها و مارکسیست‌ها اختلاف نظر بود، اما گاهی به هواداری هم علیه مأموران بلند می‌شدیم. نوع نگاه به زندگی در جامعه اسلامی و تجربه موفق آن در زندان موجب ماندگاری و پایداری شاخصه‌ها و خصائص آن در این زندان و سایر زندان‌ها شد، به طوری که در هر زندان که چند مسلمان حضور داشتند، چنین جمعی را تشکیل داده و چنین برنامه‌هایی را دنبال می‌کردند. مناسبت 4 آبان و جشن تاجگذاری در اداره دادرسی ارتش تعدادی از پرونده‌ها تجدید نظر شد و به اصطلاح مورد عفو ملوکانه قرار گرفت و به موجب آن من و تعدادی از دوستان آزاد شدیم. سرگور تیموری رئیس زندان شماره 3 و 4 مرا به زیر 8 اتاق بازجویی احضار کرد و گفت: ببین احمد، شماها بچه مسلمانید، معتقدید. این بچه‌هایی که آزاد شدن و رفتن باز دارن یه کارایی میکنن. هیچ کدومتونم که ندامتنامه ننوشتین و آزاد شدین، ولی زود خودتونو به دردسر نندازین. به بچه‌ها بگو یه خورده دست نگه دارن تا ما این برای بچه‌های جوان‌تر رو بیاریم بیرون، بعد هر کاری می‌خواید بکنین. به این ترتیب من در تاریخ 11/8/1346 پس از انتقال مطالب و توصیه‌های سرگور تیموری به حاج آقا عراقی وسایلم را جمع کرده و از زندان بیرون آمدم. اهالی محله استقبال خوب و جالبی از من کردند. گوسفند کشتند و شربت و شیرینی بین مردم پخش کردند. در دسته‌های چند نفره به دیدنم می آمدند و خیلی علاقه داشتند از مسائل زندان و آنچه که در آنجا گذشته بود بدانند. در چهره‌های آنها رضایتی می دیدم که به خاطر حضور یک زندانی سیاسی بین آنها بود. من نیز در حد اطلاع و آگاهی خود مسائلی را برای آنان به ویژه جوانان توضیح می دادم. زندان با فضای خاص، محدود و شرایط ویژه، غمها و شادیهای خود را داشت. روابط حاکم در آن تأثیر عمیقی در بینش من گذاشت. زندان فرصتی بود تا بیشتر به خود، راهی که می رویم و آنچه که مورد رضایت خداوند است بیندیشم و برای رسیدن به تعادل فکری و سیاسی تلاش کنم و با مسائل منطقی برخورد کنم. فراگیری علوم قرآنی و آشنایی به مبانی اسلام از بزرگترین آثار و برکات این دوره بود. وقتی از زندان آزاد می شدم، کوله بار سنگینی از تجربه و افکار تازه را بر دوش می کشیدم. زندان دید مرا نسبت به اشتباهاتم باز کرد و یاد گرفتم چگونه این نقاط ضعف را از بین ببرم. من بهترین روزهای عمرم را با بچه های حزب ملل اسلامی سپری کردم. گرچه در سالهای بعد به دفعات دستگیر و روانه زندان شدم، ولی از هیچ کدام از این زندانها به اندازه این دوره بهره و بار نبردم. تبادل اطلاعات و افکار، اطلاع از اندیشه های غیر اسلامی به خصوص مارکسیستی، وجود تجزیه و تحلیل های مختلف سیاسی، بحران ها و مشکلات، مطالعه وسیع کتاب ها، مباحث تشکیلاتی و حزبی وضعیت جدیدی در ما به وجود آورد و چراغی شد برای راه های آینده، هرچند پرپیچ و خم و خطرناک.